سرمقاله اعتماد 20 خرداد پارسال، اعتماد 20 خرداد پارسال عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. سال گذشته در 20 خرداد بود که نام 6 نفر به عنوان نامزدهای تعیین صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. من در هیچ کدام از 3 انتخابات پیش از سال 1403 شرکت نکرده بودم، زیرا رأی مؤثری نمیتوانستم داشته باشم، چون نامزدهایی که بتوانند حتی اندکی از امید ایجاد کنند در آنها دیده نمیشد و معتقد بودم که مردم نیز با دعوت به شرکت همراهی نخواهند کرد. رویکرد رسمی به آن 3 انتخابات مجال چندانی برای مشارکت معنادار نگذاشت، ضمن اینکه معتقد بودم دوره معرفی نامزدی که ساختار سیاسی با آن زاویه جدی داشته باشد گذشته است، زیرا این زاویه منجر به تشدید تنش و شکاف درون ساختاری میشود و کل دولت را زمین گیر می کند. به نظرم باید اجازه داد ساختار سیاسی خودش به این نتیجه برسد که ادامه راه موجود به سود جامعه و مردم و حتی خود این ساختار نیست. پس من یا هر شهروند دیگری چه نقشی در این فرایند خواهیم داشت؟ در درجه اول تبیین همین حقیقت است که ادامه راه موجود ممکن نیست. در درجه دوم نیز کمک و همراهی با ساختار سیاسی برای گام گذاشتن در تغییرات. ادامه راه پیشین ممکن نبود به این دلیل ساده که اغلب حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با ناترازی‌های گسترده مواجه شده بودند. ناترازی‌هایی که در حال تشدید بود و هیچ چشم‌انداز مثبتی هم برای آنها وجود نداشت. سهل است که تمام شواهد و قرائن نشان می‌داد که در آینده هم این ناترازی‌ها در حال بدتر شدن است. در حوزه اقتصاد، ناترازی‌های مالی و ارزی همچنان ادامه داشت و تورم از متوسط 15-20% اوایل دهه 90 به 1-1 جهش کرد و 7 سال و به طور مداوم به حدود 35-45% و بلکه بیشتر رسید. قیمت ارز نیز همچنان به صورت پله‌ای در حال افزایش بوده است. 7 سال پیش دلار حدود 3700 تومان بود و در سال گذشته در چنین روزی نزدیک به 60000 تومان بود، یعنی فقط طی 6 سال 16 برابر شده بود. ناترازی انرژی در بنزین و برق و گاز بسیار آشکار شده بود و برق صنایع را قطع می‌کردند تا برق خانوار تأمین شود. بنزین کمبود داشت و واردات انجام می شد. قیمت آنها همگی به ثمن بخص بود و جرأت افزایش هم نبود. گاز در زمستان در موقعیت بحرانی و کمبود قرار داشت. در سیاست خارجی 7 اکتبر ایران را وارد مرحله جدید کرده بود. حمله به سفارت ایران در دمشق آغاز بحران بود که با پاسخ ایران روبرو شد و در نهایت وضعیت روابط خارجی را وارد مرحله ناپایدار و تنش‌آمیزی کرد، که در ادامه آن ترور هنیه در تهران و سید حسن در بیروت و درگیری دوباره با اسرائیل و بالاخره سقوط اسد در سوریه نقشه سیاسی خاورمیانه را تغییر داد. در سیاست داخلی نیز میزان شرکت مردم در انتخابات اسفند 1402 به خوبی وضعیت را نشان داد. میزان مشارکت مردم در شهرهای بزرگ که غیر طایفه است نشان داد که از مشارکت‌های حماسی انتخاباتی گذشته فقط خاطره‌ای مانده است. نمایندگان تهران به عنوان مهمترین حوزه انتخابی با حدود 3% واجدین حق رأی راهی مجلس شدند و اگر این درصد را برای تهران فرمانداری تهران در نظر بگیریم، زیر 2% خواهد رسید، یعنی در واقع هیچ. این شکاف سیاسی نه زنگ خطر بلکه سور اسرافیل سیاست بود. آیا قابل تصور بود که کسی درون ساختار آن را نشنود؟ شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار زیاد بود. اعتراضات گسترده و مداوم 1401 و مسئله زنان هنوز به شکل‌های دیگری، البته متفاوت از گذشته، ادامه داشت. هر روز درگیر یک مسئله با پوشش زنان بودند. شکاف رسانه‌ای چنان آشکار بود که قدرت انکار آن وجود نداشت. رسانه اصلی اکثریت مردم به ویژه نیروهایی که از کیفیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار بودند، رسانه‌های غیررسمی اعم از ماهواره‌های فرامرزی یا فضای مجازی شده بود. سبک زندگی مردم به کلی با الگوهای رسمی متفاوت بود و همه اینها جامعه را با چالش ناپایدار جدیدی روبرو کرده بود. مهمترین طرح رسمی در سیاست کلید زده شده بود که همان یک دستسازی بود و عوارض آن به ویژه برخی قوانین مخل توسعه و پیشرفت همچنان برقرار است. این وضعیت نشان داد که یک دستسازی با شکست مطلق مواجه شده است. بنابراین انتظار داشتم که اگر ساختار سیاسی نیز به چنین نتیجه‌ای رسیده باشد، آن را در انتخابات سال 1403 نشان بدهد. من پیشتر هم دو بار تاکید کرده بودم. پایان سال 1403 آخرین فرصت برای تغییر سیاست به سوی عبور از ناترازی است و آغاز این مسیر نیز از سیاست است و باید این اراده را در انتخابات دید. طبعا انتظار نداشتم که حکومت به یک دست به تغییرات گسترده‌ای بزند، بنابراین هنگامی که اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده اعلام شد و نام آقای پزشکیان در آن بود، این را به عنوان نشانه ای از آغاز این تغییر دانستم. آغازی که راه بسیار طولانی و پرفراز و نشیبی خواهد بود. از این زاویه بود که در همان روز 20 خرداد دعوت ایشان را برای حضور در شورای راهبری پذیرفتم و بلافاصله حمایت خود را نیز از ایشان اعلام کردم. این حمایت متأثر از پذیرش و عقیده به چند گذاره بود. یک، صلاحیت پزشکیان در بالاترین سطح سیاست تایید شده است. دو، این فقط یک تایید ساده و مصلحتی یا تاکتیکی نیست، بلکه نوعی پذیرش او نیز هست. او را همانطور که بود و می شناختند، تایید کردند و پذیرفتند. سه، شانس انتخاب شدن او را پیشابیش می دانستند. حتی اگر 100% نبود، به شرط آمدن مردم به پای صندوق رای این شانس قطعی بود و در صورت قهر مردم مجبور می شدند که تون به جلیلی بدهند. چهار، پزشکیان اگرچه فقط یک فرد و بدون عده و عده بود، ولی رویکردهای به نسبت روشنی در برخی مسائل مهم داشت و سلامت و صداقت او از جانب نیروهای سیاسی تایید می شد. پنج، تحلیلم این بود که میتوان مردم را برای رأی دادن به آقای پزشکیان بسیج کرد. شش، همچنین اطمینان داشتم که انتخابات در چارچوب محدود موجود بی‌مسئله و به دور از حاشیه‌های قبلی و آرام انجام خواهد شد. بر اساس این شش گزار از روز اول بعد از ظهر 20 خرداد تا پایان 15 در خدمت این ایده بودم که چرا باید در انتخابات شرکت کرد. طبعا نظر هر کسی که در این فعالیت جلب می‌شد به پزشکیان رأی میداد و در دور اول موفقیت اندک بود، با این او اول شد، ولی در دور دوم موفقیت نسبی و رضایت بخش بود. هرچند همچنان نیمی از افراد به پای صندوق ها نیامدند، ولی تردیدی نبود که حدود نیمی از آنان که به پای صندوق آمدند ناشی از حضور پزشکیان و کوشش حامیان او بود و تقریبا به همین میزان هم همچنان قهر کردند با فرض سقف 75% مشارکت انتخاباتی. اکنون حدود یک سال از آغاز آن راه گذشته است. آیا می توان ارزیابی منصفانه ای از این اتفاق داد؟ به نظر من آنچه در انتخابات سال گذشته رخ داد یک دستاورد مهم بود، حداقل از این منظر که ایران را از افتادن در سیاه‌شاله نیروهای تندرو نجات بخشید و این به سود همه بود، هم مردم و هم حکومت و هم جهان، و البته به زیان تندروها بود. از این نظر سود یا به تعبیر دقیق در عدم اثر آن بسیار زیاد بود، ولی نکته مهم این است که عدم اثر برای جامعه ملموس نیست، چون اتفاق نیفتاده که بخواهند با آن مقایسه کنند. ضمن این که مردم حق هم دارند دنبال منافع حاصل از این رویداد باشند. به نظر من تاکنون و با توجه به سطح انتظارات مردم، این منافع در حدی نیست که امیدواری مردم را به آینده به شکل جهشی بیشتر کند. هنوز مردم منتظر هستند، هرچند ناامید نیستند. آقای پزشکیان در چند حوزه مشخص خوب عمل کرده و در چند حوزه نیز همچنان توقف کردند یا نتیجه ملموسی از آن بیرون نیامده است. من میکوشم که در فرصت بعدی به جزئیات این ادعایم بیشتر و مفصل تر بپردازم.